یادمون رفت این رو بزنیم در فرش کن نداره. ما الان در بحث اول حدیث اسلام عشر هستیم که بحث منبع شناسیه. گفتیم این به چهار وجه، به چهار صورت در کتب اهل سنت آمده: اثنا عشر خلیفه، اثنا عشر نقیب، و از کنم با دو وجه دیگه هم هست، اثنا عشر خلیفه و از صحیح مسلم و بعضی کتاب ها نقل کردیم و گفتیم چون در صحیح مسلمه بنابر مبنای اهل سنت نیاز به بررسی سندی هم نداره. اما میرسیم نقل بعدی که عرض کنم آقای مسروق میگه، میگه ما پیش ابن مسروق نشسته بودیم یه شب بعد از نماز مغرب و عشا و ایشون قرآن میخوند. مردی سوال کرد: یا ابا عبدالرحمن، اسألتم رسول الله کم یملک هذه الامه من خلیفه؟ آیا از رسول خدا پرسیدید که چه میزان خلیفه حکومت میکنن بر این امت؟ ابن مسعود گفت که ما سألنی منتا قدم تو العراق قبلک، از اون موقعی من اومدم عراق غیر از قبل از تو کسی از من این سوالو نپرسیده. نه هم سألنا رسول الله، بله از رسول خدا پرسیدیم. حضرت آمدن اتنا عشر عدد رقبا بنی اسرائیل، 12 تا خلیفه میان اینجا در حکومت میکنن به عدد نقیبان و بزرگان بنی اسرائیل. خب این روایت به قول معروف سندش معتبره. آقای ابن حجر عسقلانی وقتی میاد این رو ذکر میکنه میگه هادا اسنادون حسن، این سند سند حسن. سند حسن در اصطلاح اهل سنت آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب الباعث الحسیس در صفحه 35 میگه حسن حجتون کستعی، این روزه حجت. خب بس روایت معتبر، اینم لفظ دوم. منابع دیگه هم این رو آوردن در مسند آقای ابو سعید عن هیثم ابن کلیب شاشی آمده، در معجم الکبیر طبرانی آمده، حاکم در المستدرك صحیحین آورده، آقای تمام ابن محمد رازی در الفوائد ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق، سیودی در الفتح الکبیر، مناوی در فیض القدیر، همه اینا این رو آوردن. نقل سوم 12 قیمه. ببینید من خدمت رفقایی که جدید اومدن عرض بکنم، ما یک قاعده داریم در بین اهل سنت و اونم این که شما وقتی میخوای یک مفهومی رو بفهمی، تمام واژگانی که مربوط به اون مفهومه و اون مفهوم رو منتقل میکنه اینها رو باید بیاری، چون همون تقویت میکنه. تمام این 4 دسته ای که میخوایم خدمت شما بگیم، چه اثنا عشر خلیفه، چه اثنا عشر نقیب، چه اثنا عشر قیم یا اثنا عشر امیر، تماما دارن از 12 پیشوا صحبت میکنن، این مفهوم رو دارن منتقل میکنن. خب آقای عرض کنم خدمت شما ابو یعلا موسیلی و سند صحیح روایتی نرم کنه از جابر بن سمره، میگه ما نشسته بودیم پیش پیامبر، حضرت فرمودن یکون لهذه الامه 12 قیم، در این امت 12 قیم خواهند داشت. ثم همس رسول الله بکلمت لم اسمعها، میگه رسول خدا آهسته یک صحبتی گفتن زیر لب، یک کلمه گفتن که من نشنیدم. به بابام گفتم چی فهمدن؟ فهمدن که کل، بابام گفت فهمدن کلهم من قریش. خب تا به اینجا این سه باشه. بعد عرض کنم خدمت شما ادامش، ما این واژه قیم را توضیح بازش بدیم. ببینید واژه قیم که در قرآن هم به صورت الرجال و قوامون علن نسا آمده، به معنی کسی که اقامه میکند یه امر، الرجال و قوامون علن نسا یعنی یقومون علیه نه آمری ناهین کما یقوم الولاد علن رعایه و سم و قوامن لذالک، به قدر همین همش مفتن قوام. خب به لحاظ سندی همه راوی صحیح هست، آقای جابر ابن سمره از صحابیه و آقایون اهل سنت قاعده دارن از صحابت کلهم عدول، حتی بعضی از اهل سنت دارن که خلقهم عدولا، خداوند رو عادل خلق کرد. این آقای ابن حجر الهیتمی در السوابق المغرقه ذکر کرد. نفر بعدی عامر ابن شراحیل معروف به شعبیه که ایشون از راویان صحیح بخاری و مسلمه و طبق مبانی اهل سنت راوی بخاری و مسلم جاز القنطره از پل جرح و عدالت عبور کردم، نیازه برای سندی نداره. اما با این حال آقای شمس الدین ذهبی رجال شناس سرشناس اهل سنت با این عبارت از او یاد میکنه، علامت تابعین، علامی تابعین، و میاد یه امامن، حافظن، فقیهن، متقنن، ثبتن و متفننا. ببینید امام این پیشوا، حافظ یعنی کسی که اقلا 30,000 حدیث رو با تمام سند و محتوا بلده، فقیه هم که معلومه یعنی متفقه، به چیز ژرف‌اندیش بخوام فارسی ترجمه بکنیم، متفنن یعنی فنون مختلف رو بلده، ثبتن ثابت قدم هم در امر دین و هم در حدیث، متقنا آدم مورد اتقان و دقیقی است. چی؟ ببینید ثبت گاهی وقت در کنار ثبت، ثبت یعنی طرف ضابط کثیر الخطا نیست، خب اما ثبت یعنی ثابت قدمه و عرض کنم خدمت شما هم در عقیده و هم در مسائل نقاری تفاوت خواهد شد. آقای عرض کنم قتادت ابن دعامه، ایشون هم از راویان بخاری و مسلمه، ذهبی ازش یاد میکنه با واژه الحافظ احد الائمه الاعلام، هم حافظه هم یکی از پیشوایان بزرگ شناخته شده. سعید بن ابی عروبه اینم راوی بعدیه، راوی بخاری و مسلمه، الامام الحافظ احد الاعلام، این تعابیر در حالش آمده. محمد ابن سواء السدوسی اینم راوی بخاری و مسلمه، احد الثقات المعروفین، و ثقت نبیلا صاحب الحدیث. محمد ابن ثعلبه ابن سواء ایشون برادرزاده اون آغاز صدوقون، در واقع بودن صدوقون، آدم راستگویی. عرض کنم خدمت شما علاوه بر این آقای مقدسی که روایت شده میاره که این آقای محمد ابن ثعلبه ابن سواء درش هست که زیل روایت میگه صحیح بود، یعنی اونم این آقا رو آدم مورد وصول میدونست. و آقای سیوزی و آقای متبعی هندی هم این روایت رو نقل کرد. اینم لفظ سوم از اثنا عشر خلیفه، اثنا عشر نقیب و اثنا عشر قیب. اما چهارم اثنا عشر امیر، باز آقای جابر ابن سمره هست، میاز پیان بشنیدم فرمود یکونو اثنا عشر امیر، بعد کلمه فرمودن، بابام گفت فرمودن کل هم من قرش. من یک نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ببینید وقتی یک راوی میاد یک مطلبی رو به چندین واژه نقل میکنه، این دو تا حالت میتونه داشته باشه. یک حالت اینه که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله در مواقع مختلف اون مفهوم رو به واژگان مختلف فرمودن و این راوی داره از او نقل. این یک حالت. حالت دوم اینه که این راوی فهمش از کلام پیامبر، راوی صحابیه و از کسانیه که مخاطب این روایات مصافحتن، بالاخره صحابه مخاطب اول قرآن و روایت اینا بودن دیگه در اون دوره، و این آقا عرب هم هست. این آقا میاد و فهمش اینه که آقا این خلیفه که داره میگه همون امیره، فرقی نمی کنه، یعنی فرمان رواست، نه به معنای اینکه آقا بین اهل و عیال من این آقا جانشین باشه، این به این معنا نیست، معنای فرمان روایی. پس یا پیامبر با واژگان مختلف این مفهوم پیشوایی جامعه رو فرمودن فثبت البته، اگر هم نه با واژگان مختلف نفرمودن، راوی بخواد نقل به معنا بکنه، یعنی راوی فهمش از کلام پیامبر پیشوایی جامعه بوده و این راوی صحابیه، فهم این راوی حداقل برای اهل سنت حجت لذا مورد قبوله و بازم فثبت مطلوب. خب منابع دیگه همین رو نقل کرد. این فصل اولی که ما می‌خواستیم بهش بپردازیم. اما فصل دومی که می‌خوایم بپردازیم به بحث حدیث اثنا عشر، ببینید اولا می‌خوام بگیم آقا این حدیث چی میگه. یک قاعده اون اول براتون آوردیم که آقا این احادیث بعضی بخشش بعضی دیگر رو تفسیر میکنه. خب حالا می‌خوایم بریم این رو تطبیق بدیم. ببینید یکی از مفاهیمی که در اینجا وجود داشت مفهوم خلیفه بود. خب حالا باید بحث کنیم آقا این پیامبر فرمودن که 12 خلیفه در این امت خواهد بود، این خلافت انتصابیست یا انتخابی، الهیست یا شورایی، کدومش؟ ببینید ما اعتقادمون اینه که این خلافت باید خلافت الهی باشه. چرا این حرف رو میزنیم؟ ادله ای ما از قرآن ده. من اجازه بدید حالا ایشون یه دلیلی آورده، من اجازه بدید یه دلیل دیگری بیارم قبل از دلیل ایشون. ما در قرآن آیه 30 سوره بقره چی داریم؟ وقتی ملائکه اعتراض کردن به خدا، خدا چی فرموده بود که ملائکه گفتن انی جائر فی الارض خلیفه؟ اجماع ادبا و علمای ادبیات عرب اینه که وقتی اسم فاعل در ما بعد خودش عمل بکنه، تنوین هم داشته باشه، اسم فاعل تنوین دار در ما بعد خودش عمل بکنه، استمرار ازش فهمیده میشه. آقای آلوسی زیر همین آیه حرف میزنه و ادبای مختلف این کار. شما سایت ولی از برید دلالت آیه 30 سوره بقره رو سرچ بزنید، مقالش میاد براتون که کامل کار شده بوده که بالاخره ادبا نظرشون اینه. خب آقا این پیامبر فرمود 12 خلیفه، این امت 12 خلیفه خواهند داشت. خب آقا این خلیفه‌ای که پیامبر فرموده، پیامبر ما اینجا باید جایگاه کلامیشو در نظر بگیریم. رسول خدا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یا ان اتبع الا ما یوها الیه، من جز وحی از چیزی تبعیت نمی کنم. خب حضرت آمدن فرمودن 12 خلیفه، یعنی این کلام کلام الهی است. پس کلام الهی رو در کانتکست قرآن و کلام خدا باید فهمید و فهم کرد. در منطق قرآن انتصاب خلیفه تا قیام قیامت به عهده خداست، کمون که در اون آیه انجار فلعز خلیفه هم منعکس شد. این یک دلیل. دلیل دومی که ایشون ذکر کرده یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعرض فحکم بین الناس، داوود ما تو رو خلیفه قرار و بین مردم حکم کن. یعنی این خلیفه به معنی خلیفت الله اخلاقی نیست، نه، شأن حکمرانیه. خب اینم یکی. خب ما دلیل دیگری هم داریم، حالا این تا الان یک دلیل خودم گفتم، یه دلیل قرآنیشون گفته، حالا بریم سراغ دلیل روایی. روایتی داریم که آقای مسلم و بخاری آمدن این روایت رو نقل کردن که البته لفظ بخاری با لفظ مسلم متفاوته. دوستان نسبت به امور رجالی اهل سنت دقت بکنید، روایت چند مرحله داره. اگر بخاری و مسلم نقل بکنن این در اعلا درجه اعتبار، بعد از اون بخاری به تنها، بعد از اون مسلم به تنها و بعد از اون شرط بخاری و مسلم عالی داشته باشه. این چهار مرحله قوت روایته. البته نمیگم بیش از این چهار مرحله نداریم، این چهار مرحله در صدره. وگرنه شما ممکنه شرط بخاری و مسلم نداشته باشه، اما راوی ها همه ثقه باشن درست و معتبر باشه، مشکلی نداره. اما این چهار مرحله دیگه در صدر صدر صدر. حالا این روایتی که دارم برای شما قرائت میکنم هم بخاری نقل کرده هم مسلم، و عرض کنم خدمت شما یک کوچولو عبارت شما هم فرق میکنه، اما قرائنی در دسته که به دست میاد بخاری تحریف شده، علمای دیگر در آینده آمدن از بخاری نقل کردن این نقل مسلم که این نشون میده بخاری امروز تحریف شده است. پس بنابراین روایت در اعلی درجه اعتبار. ماجرا از این قرار، یک رخداد تاریخیه، سال 9 هجری. دقت داشته باشید دوستان، آقای مسیلمه که معروف مسیلمه کذاب سال 10 هجری اعلام نبوت کرد و معروف شد به کذاب، اما قبلش اینجوری نبود. آقای مسیلمه اول آمد از پیامبر خلافت و جانشینی خواست. خب عرض کنم خدمت شما، آمد پیش رسول خدا و گفت ان جعل لی محمد الامر من بعدهی تبعته، اگر پیامبر امر بعد خودش رو به من بده از او تبعیت میکنم. خب با افراد زیادی آمد، رسول خدا آمدن سمت او به همراه قیس بن شماس، من ثابت بن قیس بن شماس، و فی یدهی قطعت و جریده، در دست رسول خدا یه تیک چوب بود. پس از من کنان مسیلمه و دور براش بایستدن، گفتن لو سألتنی ها آده رفت اما آده تو کن، یه چوب بخوای بد نمیدن، ولن تعدو امر الله فی که به امر خدا در تو قرار نخواهد گرفت. این نقل امروزه بخاری. اما نقل امروزه مسلم و نقل قدیم بخاری اینه، ولن اتعدی امر الله فیک، امر خدا رو به تو نخواهم داد. من خدمت بعضی دوستانی که تا بعد ملحق شما ارشان یه خورده بی حالم مریضم ببخشید، یعنی یه حالت مسمومیتیه و چون این دو روز آخر بود به هر مصیبتی بود اومدم دیگه، خلاصه اگه حال ندارم بلندشم وایسم و بنویسم ببخشید شما. خب بزرگواری این روایت، پیامبر دارن میفهمن که خلافت امر الله، امر الناس است. باز ادله دیگری اگه بخوایم بیاریم که از چشم این محقق ما به دور مانده، روایاتی است که عرض کنم درباره امر الهی خلافت در عصر مکی و عصر مدنی داریم. باز با همون روش تاریخی دوستان میخوایم نگاه بکنیم اینجا. ما در عصر مکی داریم که حضرت در سالی که از ابو طالب سلام الله علیه از دنیا رفتن، پیامبر فرمودن بیشترین آزار و اذیت رو من در بعد از ابو طالب دیدم. خب حضرت خدیجه هم از دنیا رفتن و فاصله 8 دو نفر از دنیا رفتن، حضرت به شدت تحت فشار قرار گرفتن، رفتن طائف برای جذب اسلام. دو نفر ایمان یه دو حضرت با سنگ زدن، دو تا غلام ایمان رو بودن. خب حضرت هیچ که ندارن دورشون، از اون برم مشرکین به شدت فشار رو بردن در مدینه و حضرت مجبوره که هر طوری شده بالاخره یک جایگاهی داشته باشه خارج از مکه. رو داشته از که مشکل در مدینه فشار رو در مکه مشکل فشار بردن، حضرت باید پایگاهی داشته باشه. آمدن در ایام حج با قبایل مختلف دیدار کردن، از جمله قبایل قبیله بنی عامر بن سعسعه بود. حضرت با اینو دیدار کردن در کجا؟ در ایام حج، چون غیر ایام حج حضرت خیلی آزادی عمل نداشتن. اینا آمدن و عرض کنم با حضرت دیدار کردن، حضرت فهمدن که اسلام اینه. قبیله بنی عامر بن سعسعه یک رجلی در بین اونا بود نام بیهره بن فراس، گفت ارعیت لو بایعناک علی هذا الامر ثم اظهرک الله علی من یخالفک، آیا اگر ما بیاییم و با شما در این امر بیعت بکنیم و شما خداوند شما رو بر مخالفین پیروز بکنه، آیا ایکون لنا الامر بعدک، امر بعد شما ما هست یا نیست؟ حضرت فرمودن الامر الی الله یضعه حیث یشاء، امر امامت و جانشینی بعد از من الهیه، خدا هر جا بخواد قرار میده. خب اینجا ملاحظه میفرمایید، سلام علیکم، اینجا ملاحظه میفرمایید که به هر صورت با اینکه حضرت نیازمند به بحث امامت و خلافت جامعه است، اما یعنی با اینکه عذرها، با اینکه حضرت خودشون و مسلمین نیازمنده حامی هستند و پشتیبان میخوان، اما در بدترین شرایط هم از اصل امامت الهی کوتاه نمیان. پس این نشون دهنده اینه که این خلافت و امامت الهی است. سند این گزارم که عرض کردم کاملا بنابر مصادر اهل سنت معتبره. من خودم مقاله در این زمینه دارم، راوی به راوی هم توصیفات رو آوردم، هم تضعیفات رو آوردم، تضعیفات راوی ها رو، و هم بنابر مبانی دانش رجال اهل تسنن تمام تضعیفات رو رد کردم و اثبات کردم قوت و قدرت روایت رو در اینجا. خب این یکی روایت. روایتی دیگه داریم که حضرت با قبیله کنده در یمن با اونا برخورد کردن، از نه رفتن یمن ها، اونا آماده بودن حج، با اونا همین مسئله رو بیان کردم و اونا باز ایراد گرفتن و گفتن آقا ما بعد از شما باید جانشین باشیم. حضرت هم نمیشه، اینا همه الهی. خب اینم یکی روایت. آقای مسیلمه کذاب هم که خدمتون گفتم، روایت دیگه داریم که پیامبر با عامر ابن طفیل و عربد ابن ربیعه در سال دهم برخورد میکنن. سال نهم مسیلمه، سال دهم باز اینا همین بحث امر خلافت امامت و جانشین پیامبر رو طلب میکنن. حضرت امام الهی تمام اینها رو شما بذارید کنار اثنا عشر خلیفه. البته همه اینا کنار اثنا عشر امام اینا هم میاد، ولی میخوام بگم بالاخره ما وقتی میخوایم یک مسئله رو تقویت کنیم تمام این گزاره ها رو باید ببینیم. دلیل سوم، روایاتی هست که علمای اهل سنت میان میگن ظاهر این است که حضرت مهدی جزء این 12 نفره، و ظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده، ظاهر اینه که این 12 نفر مهدی است. تو بعضی نقلات داریم که ظاهر اینه که آخرینشون حضرت مهدی است. خب حالا که حضرت مهدی جزء ایناست، حضرت مهدی در روایت اهل سنت چه جایگاهی داره؟ جایگاه حضرت مهدی خلیفت الله است. روایتی است در منابع متعدد اهل سنت، سندش هم کاملا معتبره. اینجوری که آدم هست 18 تا توصیف داره از علمای اهل سنت. اینجا روایتی که رسول خدا فرمودن اذا رأیتم الرایات السود، زمانی که پرچم‌های سیاهی رو دیدید که قد جاءت من قبل خراسان، از سمت خراسان میاد، فأتوها فإن فیها خلیفة الله المهدی، سمت این پرچم‌ها برید خلیفة الله المهدی درش هست. خب وقتی 12 این خلفا حضرت مهدی است و او خلیفة الله هست، پس طبیعتاً باید بقیه هم خلیفة الله باشن. معنا نداره که آخری خلیفة الله باشه اولی نباشه. این هم از این روایت در این زمین زیاده که حالا نقلاش متفاوته در تعابیر، اما اون قسمت خلیفة الله المهدیش بالاخره کامل یکسان. این مقداری تفاوت های جزئی با هم دارن که اصل معنا رو تعبیر نمیده. و عرض کنم خدمت شما باز روایت در مورد خلافت از مهدی که حالا بحثمون ارتباطی نداره، چون 4-5 فصل رو من باید گفتگو کنم، نمیرسم ریز به ریز این مقاله رو براتون بازگو کنم، شما رو بعد خدمتون تقدیم میکنم. اما نکته دیگه و کلید واژه دیگری که در این روایت وجود داره بحث امامت. راجب واژه خلیفه تو الان صحبت کردیم، اما واژه امامت که عرض کردیم که روایات می‌فرمودن که اثنا عشر امام ها تو بعضی نقلاشون، ما یک روایتی در مورد امامت باز در منابع اهل سنت داریم که روایت اینه، انس بن مالک میگه اتان رسول الله و نحن فی بیت رجل من الانصار فاخذ بعضاده فی الباب ثم قال الائمه من قریش، آمدن دو طرف چارچوب در گرفتن و فرمودن ائمه از قریش. خب حالا امامت انتخابی یا انتصابی؟ باز باید بریم سراغ قرآن و روایاتی که وجود داره. یکی از آیات قرآن همین آیه ابتلاست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. خداوند حضرت ابراهیم رو میاد و به قول معروف امتحان میکنه، ایشون پیروز میشه و بعد ترتیب درجهش بده، فهمد که ما تو رو به عنوان امام قرار دادیم. نکته ای که وجود داره اینه که حضرت موسی قال و من ذریتی بچه هم چه. ببینید اگر این بحث امامت امامت انتخابی بود و انتصابی نبود، معنا نداشت که اصلا حضرت ابراهیم صلوات الله سلام علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام بخواد بپرسه بچه هم چه، چون داره میگه خدا میگه انی جاعلک، جعل من این. خب باز میاد از بچه ها سوال میپرسه، این معلومه که پس اصل امامت و خلافت به جعل الهیست. این نکته اول با واژه امام. باز ما آیات دیگری داریم مثل این آیه وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا من الصالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اینا بچه های از ابراهیم هم میگه ما از ابراهیم اینا رو به قول معروف پدید آوردیم و جعلناهم ائمه، ما اینا رو امام قرار دادیم و پیشوا قرار دادیم. پس معلومه که در منطق قرآن بالاخره امامت الهی است و کسی هم نمیتونه چیزی رو که خدا و رسول بگن بخواد تغییر بده. در این زمینه عرض کنم موارد متعددی شرح زدن علمای اهل سنت. مثلا آقای فخر رازی وقتی میخواد این آیات رو توضیح بده، یعنی آیه ما کان للمؤمنین ولا مؤمنه، آیه که خدمتتون عرض کردم، میگه هیچ کسی نمیتونه به قول معروف بیاد و عرض کنم خدمت شما چیزی که خدا و رسول گفتن تغییر بده. چرا؟ لأن الله هو المقصد و النبی او هو الهادی الموصل، به خاطر اینکه خدا مقصده در نهایت و پیامبر هدایتگری است که ما رو متصل میکنه. اگر کسی بیاد مقصد رو ترک کنه و گفتار اون هدایتگر رو انسان هدایتگر رو نشنوه فقط ضال فهو ضال قطعا قطعا گمراه. پس بنابراین جان از کلام فخر استفاده نکردیم در اثبات نسب. ببینید در تبیین ما کان للمؤمنین ولا مؤمنه، در تبیین این ببین ما اومدیم چی گفتیم
اینا واسش که راه نداره انسان در
خود خدا بخاله. خب بله دیگه، پیامبر فرمود اثنا عشر امام، منطق قرآن میگه امامت الهی است. خب آیه دیگری از قرآن میگه آقا چیزی که خدا و رسول گفتن تو حق نداری تغییرش بدی. پیامبر فرمود امام. جای دیگر قرآن هم داریم که پیامبر میفرماید که و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی من از وحی گفتم. خدا هم میگه آقا وحی منو میخوای بفهمی، امامت الهیه. خب این دوتا این که مشکلی نیست اینجا. حالا بریم سراغ آیه دیگه. آیا ما میتونیم خلاف این عمل بکنیم و بگیم امامت مردمی است؟ میگه نه، هر کی این کارو بکنه فقط زل زلالا مبینا. اون آیه رو آوردیم برای به قول معروف اثبات گمراهی طرف مقابل، نه برای نسب امامت. عرضم رسوندم؟ خب اینم از اما عرض کنم خدمت شما از اینجا هم که بگذاریم قیمیت جان چرا میرسیم برای اسماء عشر مصادیق ذکر کردم.
مثلا خدا بفرمایید
از این توجیه‌ها کردن اصلا یکی از تاکتیک‌هایی که عرض کنم خدمت شما اهل سنت بعد مرتکب شدن دو تا مسئله. یک بحث جعل حدیثه که میگه به قول معروف خدا جز ابوبکر ابا میکنه و باید ابوبکر باشه. یک مسئله است. مسئله دیگرش عرض کنم خدمت شما بحث سیاست مشروب کردن و مخلوط کردن عقاید دینی با عرض کنم خدمت شما یک سری مسائل انحرافی بود. خب اینا آمدن یک نظریهی به نام جبر رو پایگذاری کردن در از دوره خلیفه اول هم کلید خورده این که هر آنچه رخ میده به فرمان خداست. رضا مثلا وقتی به یزید میرسه معاویه به عایشه میگه ان امر یزید قضاء من القضاء، مثلا امر یزید قضایی است که از قضای الهی نشأت میگیره. یه توجیهات این چنینی دارن به طور کل، حالا نه در این مورد خاص اما به طور کل یه همچین توجیهاتی در فضای اهل سنت دیده میشه و نسبت به مصداق اسم عشر هم هست. خب اما ویژگی بعدی اثنا عشر قیم بود و ویژگی بعدی اثنا عشر امیر. خب حالا ما از خدمت شما باید ببینیم که آیا این ویژگی هایی که اینجا گفتیم از جایی میشه اثباتش کرد یا نمیشه اثباتش کرد. ما اگر راجع به خود واژه امیر بخوایم صحبت بکنیم، این واژه رو پیامبر در باره امیرالمؤمنین به کار بردن در ماجرای حدیبیه. هذا امیر البرره، این امیر نیکوکارانه، یا واژه امیرالمؤمنین که در موارد متعدد پیامبر ازش بهره بردن برای امیرالمؤمنین، که یک نمونهش اینه که میفهمن که از عصر مکی حتی اعتقاد من اینه که پیامبر واژه امیرالمؤمنین به کار بردن و کار به گونه ای میشه که اصلا اهل بدر حضرت علی علیه السلام رو با عنوان امیرالمؤمنین میشناختن و با این عنوان حضرت رو صدا میزدن. خب جنگ بدر هم که میدونید در همون اول هجرت بوده، در سال در واقع 2 هجریه جنگ بدر. باز غیر از این مسئله ما روایاتی داریم که برای امام جامعه چند تا ویژگی میاد بیان میکنه. ما بیایم اینا رو بررسی بکنیم و بعد تطبیق بدیم بر مدعای خود. میگن امام باید فرد هدایت شده ای باشه، امام باید عادل باشه، امام باید عالم باشه. از منطق قرآن هم اینا به دست میاد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان این یک. یا در آیه 247 سوره بقره وقتی که اینا اعتراض میکنن به انتصاب الهی طالوت، حضرت داوود به اونا میگه که زاده و بستتن فل علم و الجسم، خداوند شجاعت و علم به این داده. این بحث علم، بحث هدایتگری اینا در قرآن آمده. اما بریم سراغ این که آیا این ویژگی ها در باره چه کسانی آمده و چگونه است. روایت داریم پیامبر فرمودن یک موعظه میخوام از ها برات سوال کردن که آقا یک موعظه برامو نسبت ما داشته باشید و به قول معروف حضرت یه سری مطالبی بیان کردن اونها و گونه ای شد که حالات حضرت به گونه ای بود که را صحابه میگن که قلنا یا رسول الله ان هذه لموعظتون مبدع، این موعظه کسی که میخواد وداع بکنه، انگار شما میخواید بالاخره از دنیا برید. فماذا تعهد الینا، چه کسی رو بر مقرر خواهید داد، چه عهدی رو برای مقرر خواهید داد. حضرت آنان قد ترکتم علی البیضا لیلها کنهارا لا یزیغ عنها بعدی الا هالک و من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین و علیکم بالطاعه و انا عبدا حبشی یا عضو علیها به نواجز. فهمدن شما رو با عرض کنم خدمت شما راه روشن خدا ترک میکنم. کسی از این منحرف نمیشه، از این راه روشن، جز این که هلاک میشه. هر کی بعد از من زندگی کنه خواهد دید که اختلافات فراوانی خواهد آمد. شما واجبه که طبق سنت من و سنت جانشینان رشد یافته و هدایت شده من عمل بکنید. بر شماست که از اونها اطاعت کنید، حتی اگر یک بنده حبشی باشه. و این عبدن حبشی یا عبد و علاقه نوازید، در اطاعت از اونها دندونهایتون رو به هم بفشورید و سب بکنید. خب پیامبرم فرمود شما به سنت من و سنت خلفای راشد و هدایتگر عمل بکنید. شما ببینید آقای ابن تیمیه حرانی وقتی که میخواد اینجا توضیح بده میگه فلسفه هم به رشد الذی هو خلاف الغی، داره توصیف میکنه اون جانشین خودش رو به رشد که این خلاف گمراهی است، و به لهدا هو خلاف الضلال، و به هدایت داره اونها رو در واقع توصیف میکنه که خلاف در واقع باز گمراهی این هم، و به هما و به واسطه این دوتا علم و عمل جمیعا اصلاح میشه و انسان عالم میشه و عادل، نه جاهل و ظالم. یعنی اگر کسی به قول معروف اهل هدایت باشه و اهل گمراهی نباشد و اهل در واقع رشد باشه، این در واقع انسان است که گمراه نخواهد شد و عادل خواهد. خب میگه خلفای بعد من همچین بیشگی دارن. حالا ما در تاریخ بگردیم ببینیم پیامبر این ویژگی رو بر چه کسی تطبیق داده، یعنی ویژگی هدایتگری و ویژگی علم. ویژگی هدایتگری در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه فراوان داریم. یک نمونه شد عرض میکنم که آقای مقدسی در کتاب الاحادیث المختاره روایت میاره، البته روایتش رو احمد حنبل هم در المسند آورده، اما این در جلد دوم الاحادیث المختاره آمده، اینجوری که یادم میاد ان شاء الله که اشتباه نگم. یا رسول الله من نعمر بعدک، بعد از شما چه کسی رو امیر قرار بدیم؟ از اصلا در بنت عمر و علی یا ملا ارکم فایل از اول در مورد اول شما بودن، اگر اول رو انتخاب کنید فتجدوه زاهدن، او رو زاهد میابید، راقبن ارز کنم خدمت شما زاهد از دنیا و راقب به آخرت، یه همچین ویژگی، و آدم امینیه، زاهدن امین. اگر عمر رو انتخاب بکنید فوجدوه قوی هم امین، آدم قوی و اهل امانت. اما و انتو امرو علی، اگر شما علی رو انتخاب بکنید ولا اراکم فاعلی، چشمم آب نمی خورم چی کاری انجام بدید، تجدوه هادی هم مهدی، علی رو هدایت کننده و هدایت شده می آبید. از کنم خدمت شما یه خود رو بکن از طریق، علی شما رو به راه راست هدایت میکنه، تو از تابعه از طریق مستقیم به صراط مستقیم هدایت میکنه. پس اینجا امیرالمومنین رو به هدایتگری در واقع آمدن توصیف کردن، اما اونها رو به هدایتگری توصیف نکردن. ما اون صفات رو به همراه صفات امیرالمومنین وقتی به قرآن عرضه بکنیم میبینیم که تنها صفتی که در منطق قرآن نشانگر امامت جامعه است و تبعیت بحث هدایتگریه، همون افلا یهدی الی الحق حق و ان یتبع اون آیه. باز نسبت به علم شما ببینید امیرالمومنین توصیف به علم شده، البته نسبت به هدایتگری این یه دونش بود، من خدمت شما عرض کردم فراوان پیامبر درباره امیرالمومنین فرمودن، یکیش حدیث صراط مستقیم، انال ها دونید انال منذر انتال هادی و انال منذر، این هم یک روایتشه و روایت های متعددی که به قول معروف در زمین داریم. و امر به گونه‌ای بود که صحابه هم براشون روشن بود که امیرالمومنین صراط مستقیمه. آقای ابن عسیر در الکامل نقل میکنه در حوادث سال 40 اونجا میاد که میگه وقتی شورای 6 نفره تشکیل شده بود و عمر ضربت خورده بود، عرض کنم خدمت شما این شورای شش نفر دور خودش جمع کرد و بعد کنید صحبت های کرد و از اتاق رفتن بیرون. عمر گفت این یولو هل اجلح یسلکو بهم اتطریق، اگه اینا اجلح رو انتخاب بکنن، اجلح به مردی میگن که این دو طرف پیشنش ریخته باشه و عرب خیلی این مدل تیپو دوست داشته و این صفت صفت و ویژگی شخص شخیص امیر رو نمونیم سلام الله علیه. عمر گفت اگر این رو انتخاب بکنن یسلکو بهم اتطریق، اینا رو راه راست که درست میکنه. پسرش گفت که فما یم نعو که من تولیت یا امیر المومن، حالا که اینجوریه چرا خودت علی رو انتخاب نمی کنی؟ گفت اکره کراهت دارم ان اتحملها حیان و میتا، اینی که ان اتحملها حیان و میتا، کراهت دارم که وزر و وبال خلافت رو به عهده بگیرم چه زنده باشم چه مرده. ما این عبارت رو دو جور میتوانیم معنا کنیم. یک معنا اینه که بگیم آقا من کراهت دارم که به زیر و بال خلافت رو به عهده بگیرم چه زنده باشم چه مرده، این یک معناست. معنای دیگری که این معنای نفسایی داره، این الکامل تاریخ جلد سومه حوادث سال 40 صفحه 260 این عبارتش اکره و ان اتحمل و هیان و میتن. یک صورتش این بود که خدمتون گفتم ما بیاییم اینو اینجوری معنا بکنیم که بالاخره من کراهت دارم که به زبال خلافت رو بوده بگیرم چه زنده باشم چه مرده. خب این یک نقضی داره، یک مشکلات داره. آقا شما که 10 سال خلافت کردی قبل از این، این که خلاف حرف خود، خلاف عمل کرده خودت. این یک. ثانیاً شمایی که آمدی شورای 6 نفره رو تدارک دیدی برای انتخاب خلیفه، داری در واقع مسئولیت خلافت رو به عهده میگیری. پس این لازمش دروغگویی عمره و با عدالت صحابه‌ای که آقایون اهل سنت میگن سازگار نیست. جور دیگری که میتونیم این رو معنا بکنیم که مؤید هم داره، اکره و ان اتحملها، یعنی اکره و ان اتحمل خلافت علی، من کراهت دارم که به عهده بگیرم خلافت علی رو چه زنده باشم چه مرده. خب با اینکه علی صراط مستقیم، این مؤید داره. مؤیدش چیه؟ اولا عملش 100% خلاف امیرالمؤمنین بود در طول حیات. درسته بعضی وقتا از حضرت مشورت میخواست، اما به قول معروف در حالت عادی عملش خلاف امیرالمؤمنین. ثانیاً در ماجرای قلم و دوات که بیان بکنم چیزی بیاری کنم بنویسم که گمراه نشید، آقای ابن عبدالحدید یه نقل داره، میگه عمر آمد و به ابن عباس گفت، گفت که اون روزی که پیامبر می‌خواست چیزی بذاره من می‌دونستم اراد ان یسر ره به اسمی فمنعت من ذلك، من می‌دونستم که خود اسم علی رو بنویسه و من مانع شدم اشفاقا علی الاسلام، به خاطر اشفاق وقتی با لام بیاد یعنی معنی محبت، وقتی با علا بیاد معنی ترس، اشفاقا علی الاسلام و حیطتا ترس این که این بیاد به حاضر پیدا بکنه و مثلا اسلام از بین برود. حالا این تعبیری که بالاخره اینجا وجود داره، این میخوره با عملکرد عمر که ما این رو اینجوری معنا بکنیم. به هر صورت واژه هدایتگری رو پیامبر در مورد امیرالمؤمنین به کار بردن و طرقی هم دارد. درست نیست؟ خلافت میخوره اونتا به خلافت علی، بله مذکر، ولی میگی منظور اینه، مقصود اینه که خلافت علیه به این جرمان خود امیرون، بله بخواد به امیرون بخواد قطعا اینه میشه. شاید هم بتونی میگم اگر هم اتحمد هم من کراهت دارم که امارت و فرمان روی او رو
چرا یا باشیم میشه گفت که تفصیل مثلا یه قرار بکنه یه تیم باشه بکنه تو کلان اینکه من که شورا بذاشتم که اونا انتخاب کنن من که اونا انتخاب کنن هم به طرف هم
ببینید شورا نه شورا را به گونه چید که اونا خروج بشه عثمان نه علمای اهل سنت گفتن من نمیگم که اخبار المدینه اومده اون صبح میگه من فقط یه رز سنت بتونش میدم چون تو فستی که مونده باید ده دقیقه رو باید من سریع چیده ارز کنم اینجا کتاب اخبار المدینه بهش میگن تاریخ المدینه تو منورم بهش میگن ابو زید عمر بن شبه النمیری البصری ببینید متوفای 262 قرن سیه خیلی هم کتابش کتاب متولیه ماجره رو از اینجا نشون میکنه نقل کردن از صفحه 924 در 925 میگه امیر المومنین اومدن بیرون به هم به اون بنی هاشمی که همراهشون بودن گفتن که ان اطیع فیکم قومکم لم تعمروا ابدا اگه قومتون از شما به قول معروف خلاص اطاعت در واقع بکنه شما اینجا امیر نخواهید شد. بعد عباس رو دید گفت عدلت انا خلافت از ما عدول کرد گفت از کجا میگی؟ همدن قرن نبی عثمان عثمان رو در کنار من قرار داد. قال کونو مع الاکثر اینا با اکثریت هستن یعنی قال کونو مع الاکثر عمر گفت با اکثریت باشید یعنی هرچی اکثریت باشید فان رضی رجلان رجلا و رجلان رجلا اما اگر کار به جای رسید که دو نفر یکی رو گفتن دو نفر یکی یعنی سه به سه اگه شوید اگه اکثریتی نبود فکونو مع الذین فیهم عبدالرحمن ابن عوف بانویس که عبدالرحمن هست. بعد حضرت ادامه میدن فسعدون لا یخالف ابن عمهی آقای سعد که با پسر عموش عبدالرحمن مخالفت نخواهد کرد سعد ابی وقاص ببینید امیر المؤمنین بودن زبیر طلحه عثمان عبدالرحمن گفت سعد ابی وقاص شش تا میگه سعد که با پسر عموش مخالفت نمیکنه آقای عبدالرحمن هم که دوماد به قول معروف عثمان شوهر فر عثمان اینا که با هم مخالفت نمی کنن یا عبدالرحمن رای به عثمان ده یا عثمان رای به عبدالرحمن ده در هر دو صورت این سه تا جمعشون جمعه و عمر هم گفته که با اون سه تایی باشید که عبدالرحمن باشید چیزی که علمای اهل سنت فهم خب صفحه عرض کردم جلد سوم 924 و 925 اینجوری خب بریم ادامه. پس امیر المؤمنین به هدایت در واقع توصیف شد. ویژگی دیگه اینه که این خلفا باید صالح باشن. روایت داریم از پیامبر که عبدالله ابن عمرو ابن عاص نقل میکنه از حضرت سیدی امر هذه الامه خلفا در امر این امت به خلفای روحل خواهم گرفت که اعتوالم اینا پی در پی هستن به دنبال همان کلهم صالح همشون آدم های خوبی هست و تمامی زمین رو اینها فتح میکنن. خب ما بیاییم این صالح بودن رو باز بررسی بکنیم ویژگی که در امیر المؤمنین و اهل بیت و از کنم نکته دیگه ویژگی سومی که در مورد این امامان در منابع اهل سنت گفته شده اینه که اینا در عصر پیامبر معین هستن. ببینید مروزی نقل میکنه میگه از مکهول شنیدم که از علی بن ابی طالب نقل کرد که علی بن ابی طالب صلوات الله سلام علیه گفت که به رسول خدا گفتیم المهدی منا امت الهدى ام من غیرنا آیا مهدی که مهدی از ماست که امام هدایت یا از غیر ما؟ حضرت فرمود بل منا بل مهدی از ماست به واسطه ما خداوند این رو ختم میکنه کما اینکه به واسطه ما گشایش ایجاد کرد و به واسطه ما مردم رو از فتنه و زلالت نجات میده کما اینکه به واسطه ما از شرک از گمراهی شرک نجات داد به واسطه ما تعریف قلوب صورت میگیره بعد از عداوت و فتنه کما اینکه بعد از عداوت شرک به واسطه ما این امر صورت گرفت. خب سند روایت هم کاملا صحیحه، حضرت مهدی به عنوان یکی از این 12 خلیفه است که بالاخره خلیفت الله هست طبق روایت دیگه، پس طبیعتا باید همه اینا خلیفت الله باشن. تعداد این افراد چند نفره؟ تصریح به لفظ 12 12. ببینید، یا اینجا مثلا میگه مانند نقبای بنی اسرائیل، عدد و عدت و نقبای بنی اسرائیل که اونا 12 بودن، که تو روایت داریم این نرد خلفا بعدی عدت و نقب و جاهای مختلف این رو داریم. حصر اینها در 12 یک مسئله رو به ما میرسونه. اولا یکی بحث حصرشه، یکی تشبیه به نقبای بنی اسرائیله. نگاه کنید وقتی که پیامبر میاد میگه آقا اینها 12 نفرن، یه کسی ممکنه میگه آقا بله ممکنه یه 13 هم باشه، اولا که حضرت در مقام بیانه به جز 12 تا نبه. غیر از اون وقتی میاد تشبیه میکنه به عده یا تعداد اینا همانند تعداد اوناست، خود تعداد اونا که بیشتر 12 تا نشده که، در آینده نشدن 13 تا، پس این هم باز هست بودن ازش فهمیده میشه. آقای ابن حجر عسقلانی هم از این مسئله 12 تا رو فهمیده و حصر رو فهمیده و میگه بیشتر از این هم عدد خلفا نیست، بیش از این تعداد رو نفی میکنه و قبول نداره. بعد شروع میکنه توجیه کردن که حالا توجیهش رو خواهیم. نکته بعدی بحث توالی ایناست، پی در پی بودن این خلفا. اینا همون مواردیه که باید بهش دقت بکنه. این پی در پی چجوریه؟ خب تا آستانه قیامت پی در پی، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا میاد وسطش 20 تا دیگه میان، 30 تا دیگه میان دوباره بعدی، این نیست. یعنی اینا در عین اینکه تا آستانه قیامت باید باشن، باید بلافاصله هم این مقام پشت هم داشته باشن، نه اینکه بینشون خلل واقع بشه، حتی تقویم الساعه بود توی روایت. خب اینا که عرض کردیم روایتشون، نسبشون هم باید اینا قرشی باشن، تو بعضی نقلا داریم بنی مطلبی، تو بعضی نقلا داریم کعبی، تو بعضی نقلا داریم قرشی، که همه ناظر به فرمایش پیامبره. که اینا روایت متعددی در این زمینه آوردیم اینجا. خب اینا باز خودش یه نقل هست رو میرسون، یعنی خارج از قرش کسی دیگه نیست. حالا بیاییم ببینیم در قرش پیامبر گفته چی اطاعت کنید. ماجرای یوم الدار که خدمت مرز کنم، ایوکم یه آزرون را هادا الامر ایکون اخی واسوی و خلیفتی که کنن بعدی، که بعد وقتی امیر المومنی آمدن اعلام آدی هم پیامبر خوندن این هادا اخی واسوی و خلیفتی که کنن بعدی فسم اوله و اعتی. بعد اینا بلند شدن خندیدن و از زوکتار رو گفتن که داره به تو امر کن از پسرت اطاعت میکن، دقت میکن. تمام اینا هم نشون دهنده اینه که بالاخره اینا از قریشان و تنها قریشی که پیامبر گفته باید دیگران از اطاعت بکنن امیرالمؤمنین. تو بعضی نقلا داریم که اینا از بنی هاشمن، سندش هم صحیح. خب اینا از بنی هاشم، وقتی گفتی از بنی هاشم طبیعتا ابوبکر و عمر و امویان و همه اینا میره بیرون از این دایره این 12 نفر. اینا هم
تایم از تیرهای قریش،
بله تایم و عدی از تیرهای قریش هم، اما عرض کردن که مولا باید صحیح سند داریم که اینا از بنی هاشم باشه. ببینید وقت صرف قریشی بودن طبیعتا دلیل نیست. ما چرا داریم میگیم علم هدایتگری چیه داریم ذکر میکنیم؟ میخوایم ببینیم آقا جمعی اینا در کی جمع شده، آقای در ابوبکر جمع شده یا نه. خب این هم که راجع به قریشی بودن، تو بعضی از تعابیر داریم که باید از اهل بیت باشن کسی که از شما هدایت بکنیم، که همون حدیث معروف ثقلینه، یا اون حدیث خلیفتین انی تارکم فیکم خلیفتین، من دو خلیفه در بین شما جمع میذارم، کتاب الله حبل و ممدود مبین سماع و الارض و اطراتی اهل بیت. اینا این دوتا خارج از این دوتا هم نیست. خب ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه نه مصداق قرآن هم نه مصداق اطراز، بقیه هم همینطور، یزید هم همینطور تا الی آخر عمر. اینا هم یک سری بالاخره روایت که باز در مورد اهل بیت صحبت می‌کنه، میگه بعدم میگه عزت دین به واسطه ایناست. خب ما بیایم اگه بیایم بررسی بکنیم ببینیم آیا در عصر خلفا این عزت صورت گرفت یا خیر، اینا قطعا خلاف اینه که حالا گزاره‌های تاریخی متعددی در نقد این عصر داریم، من جمله شرابخاری ها و زنا کردن ها و زنده به گور کردن ها و که یک نمونش تو آقای خالد بن ولید در عصر ابوبکر، خالد بن ولید زنده زنده مینداخت تو آتش و بهش گفتن چه کاری میکنه، گفت ببین هادا عهد الصدیق الیه، این نامه ابوبکر یقتر منه دم، خون از این نامه میچکه. این آیا عزت دین اینه؟ و افرادی که قطعا مسلمان بودن، من نمیگم قطعا، خود علمای اهل سنت و خود صحابهی که در رده عمر میگفتن اینا قطعا مسلمان و چرا خالد کشته، لازه هستیم این نوع، اینا که بحث بقای دین و عزت دین با اینها قطعا نیست. بحثی میمونه جان سر که اول که قبول نداشت مثل آقای خالد بن ولید، بله مثل آقای خالد بن ولید که آمد مالک بن نویره رو کشت، اگه پیداش بکنم آنوشتم ملک ارز کنم اینا نه این ببینید کتاب اسطلقابه فی معرفت صحابه آقای ابن عسیر اینجا میاره میگه اینا گفتن آقا ما مسلمونیم اینا گفتن شما سلاحو بذارید ما کاری نداریم با شما، سلاحو که گذاشتن خب اینا رو کشتن. بعد میگه که عرض کنم برادر مالک بن نویره اومد پیش ابوبکر یطلب به دم اخی، آقا من خونبهای داداشم میخوام و اینکه به ما برگردونون اسرایی که از ما گرفتی. فامر ابوبکر به رد سبه و اسرا رو بهشون برگردید و ودا مالکن من بیت المال، اون خونبه های مالک رو هم داد. بعد میگه فهادا جمیعه ذکره و طبری و غیره من الائمه و یدل علی انه، دلالت میکنه برای اینکه آدم مرتد نشده. تو بعضی بعد ادامه میده میگه عمرم همین حرف رو زد و عمر اصلا چی گفت؟ به خالد گفت قتلت امرأً مسلما، مسلمون کشتی. آقای ابو قتاده شهادت داد انهم اذنوا و صلوا، اذان گفتن نماز خوندن. بعد میگه ابوبکر هم اینا رو برگردون فهادا جمیعه یدل علی انه مسلم بوده. انه حالا یه مالک ابن نویره میگه ولی گفت در بغل مالک ابن نویره خیلی قطع عام شدن همش مسلم بود. خب اینه که باعث عزت دین نیست و خیلی موارد این چنینی، یا همون نامه که خون میچه که قطع بکنید. اینا منابع تاریخی اهل سنت، کتاب الاکتفاء جلد دوم اینجا ماجرایی رو نقل میکنه در باب کشتن یه عده و میگه نامه ای بر من آمده بود. اینم اینجا میگه ابوبکر بر من نامه نوشت عرض کنم خدمت شما که اگر اینا رو شما بنی حنیفه رو یعنی قبیله مالک بن نویره اینا رو پیروز شدی فلا تبقى علیهم، اصلا باقی نذار از اینها و اگر خدا ما رو پیروز کرد بر اینا و اینا رو ما به قول معروف کشتیم دیگه خلاصه پیروزیم و تا ببینم اینجا توی صفحه بعد باید باشه اینجاست فکر کنم کتاب چیه؟ کتاب محمد بن عبدالوهاب مختصر سیرت الرسول. ای بابا کدوم بود؟ تعجبا این آیناش از جا کتاب الود یک سرد ده مطورم بود من نهیدم میگم قد حالا چیز نیست کجا شدید شما آه اینجا آه آره تعجب که هم بودم شجوری من اینو بودم و عنوان خلاف دارم دوست ما یکش خون میشه که به چیزای این چیز خب آقا از خواهم ما فصل سوم و چهارمون باقیمون که استدلال ما به روایت اثنا عشر چجوریه و رد سایر احتمالات که انشاءالله این رو فردا خدمتون خواهم گفت و صلی الله علی محمد و آله تعالی.